واحد رسانه معاونت تهذیب مدرسه علمیه معصومیه تقدیم میکند.
لا من الشیطان الرجیم اللعین، بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله. عرض تسلیت و تعزیت، ادب و احترام به ساحت ولی نعمت من حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین المقدم الفدا. عرض وقت بخیر هم دارم و تسلیت ایام محضر شما خواهران بزرگوار. امیدوارم انشاءالله مطالبی که در این جلسه تقدیم حضور میشه برای شما قابل استفاده باشد. نکته ای که معمولا ماها کمتر به اون میپردازیم این است که بیشتر در تربیت به سمت ایجاد میریم، یعنی ما چیکار کنیم بچه‌مون خلاق شود، چیکار بکنیم که بچه‌مون صادق باشد، چیکار بکنیم که فرزندمون منظم باشد، چیکار بکنیم که فرزندمون بتواند رفتارش، کردارش رو مدیریت بکند. بیشتر حالا مسامحتن من از این کلمه استفاده میکنم، دنبال اثبات برخی از مسائل تربیتی در فرزندانمون هستیم. ولی اون چیزی که به نظر میرسد وجود داره اینه که تربیت دو ساحت داره، یکیش ثبوتی، یکی سلبی. یعنی گاهی اوقات در گذر زمان میبینیم که موارد و ناهنجاری هایی در فرزندان ما رخنه میکند، ورود میکند و یا نمیدانیم اون رو چطور مدیریت کنیم، یا نسبت به اون بی تفاوت هستیم، یا نه گاهی اوقات ما خودمون رو با اونها، با اون رفتارهای ناهنجارشون وفق میدیم. بلذا این ویژگی در اونها میماند، تثبیت میشود و سنشون وقتی بزرگ میشن، حالا وارد زندگی اجتماعی میشن، زندگی های مشترکشون میشن، میبینیم که منجر به این میشود که اطرافیان اونها خیلی از این رفتار آزار میبینن. و میدونین هرچی سن بالا میره نسبت به اصلاح آسیب های تربیتی کار دشوارتر و سختتر می شود. یعنی ممکن ما یه موقع یک فرزندی داریم در سن 6-7 سالگی، 8-9 سالگی، 10 سالگی یه رفتاری رو انجام میده، مثل لجبازه. الان خیلی راحت‌تر میتونیم این رو چیکار کنیم؟ مرتفع بکنیم تا مثلا تبدیل بشه به یک خانم مثلا 20 ساله، 30 ساله. یعنی اونجا دیگه خیلی سخت میشه مثلا یک زنی که 30 سالش است، یک مردی که مثلا 25 سالش است، این رو بیاییم کاری بکنیم که لجبازیش رو کنار بگذارن. لذا ما برون شدیم که انشالله در دوره‌های جدید دانش افزایی یه مقداری به سمت اون موارد ناهنجاری ها بریم، اینا رو بررسی بکنیم، راهکار هم به شما ارائه بدیم که چگونه میتوانید این آسیب ها رو از فرزندانتون دور کنید. یکی از آسیب‌هایی که ما در برنامه‌های رسانه‌ایمون هم می‌دیدیم که فراوانی قابل توجهی داره، یعنی خانواده‌ها پیام صوتی، نمی‌دونم گاهی اوقات خدمت شما عرض کنم که حتی از طریق ایمیل می‌فرستادن، این مشکل لجبازی در بچه‌هاست، لجبازی. و جالبم اینه که این فقط تو سن کودکی هم نیست، یعنی ما وقتی در مشاوره های خانواده هم ورود پیدا میکنیم میبینیم که در اون دوران هم فراوانی زیادی داره. مثلا مرد رنجش خاطر داره از لجبازی همسرش، خانم رنجش خاطر داره از لجبازی شوهرش. ولی بنامون بر اینه که به صورت تک جلسه ای این ناهنجاری ها رو مورد تحلیل قرار بدیم و تعریف بکنیم، عللش رو بگیم و راهکارهایی رو هم برای درمانش بیان بکنیم. ولی اگر اجازه بفرمایید، من قبل از اینکه ورود به لجبازی پیدا بکنم، یه چند تا نکته رو میخوام محضرتون عرض بکنم در حوزه بالاخره اصلاح رفتار بچه‌ها. این رو همیشه خاطرتون داشته باشه، این نکات نکاتیه که تکرارش وقت شما رو خسته هم نخواهد کرد و توجه به اون میتونه شما رو در مسیر این که فرزندتون رو بهتر تربیت بکنین کمک بکنه. ببینیم که اون نکات قبل از اینکه ورود به بحث لجبازی پیدا کنیم، اون نکات چیه؟ چه نکاتی رو ما باید مد نظر داشته باشیم؟ پس من تحت عنوان نکات این رو براتون می‌نویسم. یک، اصلاح ناهنجاری‌ها کمتر از ایجاد رفتارهای مناسب نیست، چه بسا یه جایی مهمتر هم باشد. یعنی گاهی اوقات مثلا میخوایم بگیم یکی ممکنه مهربون باشه، بدخلق هم نیست، آدم خیلی رنجش نمیبره، حالا به تعبیر من، حالا دور از جون شما، سیب زمینی باشه، آدم خیلی رنجش نمیبره، میبره خیلی نم. ولی یه موقعی میبینی که اگر همین فرد مهربان که نیست، هیچ بدخلقه، خیلی انسان رو آزار میده. پس گاهی اوقات خود اصلاح ناهنجاری کمتر از ایجاد رفتار مثبت نیست. یک. دوم، در جهت اصلاح رفتارهای نامطلوب بایستی صبر به اضافه استمرار را مد نظر داشته باشیم. یعنی بالاخره یه رفتاری مثل لجبازی میتونید وقتی بروز میکنه که گاهی قد یه فرایندی رو طی کرده. الان ما میرونیم بچه همون لجبازه، خب انتظار نداشته باشین الان مثلا به تعبیری میگو پروژهی قبولش بکنیم بگیم تا آخر هفته درستش میکنیم. نه خیر، گاهی اوقات خود مباحثی مثل ناهنجاری‌های رفتاری هم صبر میخواد، استمرار میخواد و زمان میبره. هیچ کارشناسی هم نمیتونه برای شما بگه چقدر زمان. ممکنه مثلا شما تلاش بکنید یه رفتار رو تو 30-40 روز رفت بکنید، یه مرتبه 6 ماه زمان لازم دارید، یک مرتبه اینه گاهی اوقات حتی بیشتر. اینم نکته دوم. نکته سوم این است که در ناهنجاری ها شناخت علل بسیار مهم است. یعنی وقتی ما میخواییم مثلا بگیم لجبازی رو رفعش بکنیم، این که علت به وجود آمدن لجبازی چیه خیلی مهمه، اصلا کلیدیه. یه مثالی من براتون بزنم. ببینید خواهران، معمولا ما ها به جنگ نشانه ها میریم، دقت کنید. مشکل از دو بخش تشکیل میشه، ببینید دقت کنید. یک، نشانه ها. دو، ریشه ها. معمولا ما ها وقتی میخواییم مثلا لجبازی رو مثلا اصلاحش کنیم، میریم به جنگ نشانه ها. یعنی چی؟ این بچه داده لجبازی میکنه، مثلا پافشاری روی کاری میکنه، میگیم اگه پافشاری روی این کار بکنی من میدونم با تو، رفتیم به جنگ نشانه ها. ولی ممکنه نه، اصلا اگر ما نشانه رو خیلی بهش توجه نکنیم، فقط نشانه رو نشانه ببینیم، بریم سراغ ریشه، مثلا میگه این الان داره مقاومت میکنه، نکنه من دارم زیادی بهش امر و نهی میکنم، من رفتارم رو ملایم بکنم با اون. ببینید، پس در ناهنجاری ها شناخت علل بسیار مهمه. و اتفاقا ببینید اصلا تو تربیت همینا ها، یعنی هر جا شما با مشکلی مواجه میشید نباید بریم به جنگ اون، باید بریم به جنگ علل. یه مثال ساده بزنم براتون، حتی تو حوزه خانواده هم همینه. مثلا ببینید گاهی اوقات ما تو قبلا من اینو اشاره کردم، مثلا میگم ما زنا و مردها زبون هم رو خوب نمیفهمیم، نه اینکه آدمای بدی باشیم، ما چون مدلمون فرق میکنه. مثلا شما ببینید آقاتون میاد خونه، شما میگین آقا خیلی خسته. معمولا ما مردا چی میگیم؟ خب خسته ای، برو بخواب. ها همینو میگیم دیگه. ولی نه، شما منظور تو اینه که من خستم که برم بخوابم، یعنی آقا این ماشین رو روشن کن، منو بردار ببر یه دور دور خیابون بزنیم، یه حرم بریم، بعد از برگشتن از حرم یه آب هویجی هم بخوریم بیایم خونه. بعد آقا میگه چی؟ برو بخواب. ناراحت تو منو درکم نمی‌کنی، تو من رو نمی‌فهمی. این بنده خدام هاج و واج. یعنی شما رفتیم با نشانه داریم مبارزه می‌کنیم. در صورتی که اگر می‌رفتین ریشه رو می‌شناختین، همین ریشه همینه. شما یه چیزی میگی ما یه چیز دیگه برداشت می‌کنیم. اگر می‌رفتین ریشه رو بررسی می‌کردین خیلی راحت‌تر بود. مثلا به جای اینکه بگین آقا من خیلی خستم، بگین آقا من نیاز بهترم، یه دور برم بیرون خیابون یه چرخی بزنیم. حالا بله اونجا ممکنه آقای بگه حوصله ندارم، ولی ببینید دیگه فهمید منظور شما را. ولی یه جایی نه، یه جایی ما میگیم بعد میجنگیم با طرف مقابل. چرا؟ چون نشانه نامطلوبی رو ازش دریافت کردیم، به جایی که بریم ریشش رو بررسی کنیم با خود نشانه داریم میجنگیم، ناراحت رو میکنیم. تو رفتاره بچه هم همینه، بچه پرخاشگری میکنه، لجبازی میکنه، دروغ میگوید. خب برو ریشش ببین چیه. گویا ما با خود دروغ مبارزه میکنیم. دروغ مبارزه کردن نداره که، تو چیکارش میخوای بکنی؟ بزنیش، حبسش کنی، نمیدونم تنبیهش کنی که چرا دروغ میگی؟ خب ریشه رو مرتفع نکنی، این دوباره فردا حرفه‌ای‌تر به دروغ میگه. پس اینم نکته سوم. اینا ببینید نکات رئیسه است، یعنی ما تو تمام بحث‌های ناهنجاری‌ها بهش احتیاج داریم. پس در ناهنجاری‌ها شناخت علل بسیار مهمه. نکته چهارم و آخر رو بگم توی این نکات. یکی دیگه نکاتی که توی بحث‌های ناهنجاری رفتاری بچه‌ها مورد توجه هست، اون این است که مراقب باشیم تبدیل به یک ویژگی شخصیتی نشود. اون ناهنجاری دیگه، من ناهنجاریشو ننوشتم، شما میخواین کامل بنویسیم بنویسید. مراقب باشیم ناهنجاری ها تبدیل به یک ویژگی شخصیتی نشه. میتونید چه عاملی باعث این میشه جز ویژگی شخصیتی بشه؟ بذارین براتون بگم. ویژگی شخصیتی کی میشود؟ بذارین براتون بگم کی. وقتی مدت زمان زیادی در او باقی باشد، این تبدیل به ویژگی شخصیتیش میشه، ماندگار میشه درش. مثلا ببینین ما همین امروز که میخوایم لجبازی رو در بارش صحبت بکنیم، میگه اصلا لجبازی تو مراحل اولش ارادیه، ولی یه مقدار که توش میمونه دیگه غیر ارادی میشه، تبدیل به یه عادت میشه لجبازی، یعنی شد جز یه ویژگی شخصیتیش، ملکه شد براش. پس حسن تربیت اینه که شما تا یه مشکلی رو شناختید، قبل از اینکه تبدیل به ویژگی بشه در صدد اصلاح او بر بیایید. خب حالا این چهار تا نکته، نکته خدمت شما عرض کنم که رئیسه. یه نکته هم به عنوان یه نکته ویژه من براتون بگم، میخوام به این نکته ویژه منم توجه کنین، و او اینه که من ویژهش هم جلوش بنویسم. نکته ویژه مراحل اصلاح ناهنجاری ها، این هم شما باش آشنا بشید. ببینید چند تا مرحله داره. ببینید مراحل اصلاح ناهنجاری ها این سه تا مرحله است: یک، شناسایی. یعنی اول ما اون ویژگی منفی رو بشناسیم. من همینجا یه پرانتزی هم عرض بکنم خواهران، هیچ وقت معتقد ولی نباشه که ناهنجاری رفتاری وراثتیه. ممکنه یه جایی ریشه وراثتی داشته باشه، یعنی علت وراثتی، ولی این نیست. مثلا خصاصت شما هیچ وقت فکر نکنید وراثتیه. لجبازی فکر نکنیم وراثتیه، پرخاشگریش وقت فکر نکنیم وراثتیه، دروغگوییش وقت وراثتی نمیشه. اینا همه توسط عوامل محیطی اتفاق میفته. مثلا اونجایی که من گفتم ممکنه یه موقعی ریشه در وراثت داشته باشه، مثال براتون بگم، یه موقع بچه مثلا بیشفعاله، ریشه بیشفعالی ممکنه یکیش وراثت باشه. بیشفعالی موقعی منجر به پرخاشگری میشه، اونجاها رو ما داریم میگیم. و اینا عمده بچه‌هایی که با یه مشکلاتی مواجه میشن، اینا بیشتر ریشه در محیط داره، باید بهش توجه کرد. پس این نکته ویژه ما اینه، مراحل اصلاح ناهنجاری، یک، شناساییش باید کرد، دو، علل را یافت، سه، راهکار را ارائه داد. یعنی هر وقت شما خواستی یک ناهنجاری رو رفعش بکنید، بدون اول باید بشناسیدش، عللش رو پیدا بکنید، بعد برید در صدد اصلاح، یعنی راهکار ارائه بدید، راهکارهایی رو پیاده سازی بکنید که اون مشکل رو رفعش بکنید. ما مشاورین هم همین کارو میکردیم. مثلا ما فکر میکنیم در حوزه مشاوره چیکار میکردیم؟ مثلا وقتی میدیدیم یه بچه ناهنجاری داره، اول شناسایی میکردیم، یعنی ببینیم واقعا این لجبازیه. وقتی میشناختیم لجبازیه، با گفتگوهایی که با والدین انجام میدادیم علت رو پیدا میکردیم. بعد علت رو که پیدا میکردیم، بر اساسش راهکار ارائه میدیم. الان شما برنامه رادیویی ما رو دقت کنیم، یعنی همینه. یعنی خیلی مواقع شما وقتی خانواده زنگ میزنه، مثلا میگه بچه من پرخاشگره، حالا اونجا تو ما نمیتونیم گفتگو مشاوره‌ای داشته باشیم، علتهای مهمش رو بیان میکنیم، مثلا 5 تا علت رو بیان میکنیم، بعد میگیم مثلا 7 تا راهکار ارائه میدیم، میگیم حالا این راهکارا برای رفع پرخاشگری. خب حالا اولین ناهنجاری رو میخوایم جلسه اول درباره اش صحبت بکنیم، و اون چیزی نیست غیر از چی؟ لجبازی. پس لجبازی، من اول لجبازی رو میخوام یک تعریفی براتون بکنم. ببینید لجبازی اصلا چیه؟ ببینید لجبازی یک نوع خصومت و آزار ارادی و البته بعدن به عادت، اینو میتونیم تو پرانتز بنویسیم، ارادی میباشد که فرد برای رسیدن به خواسته های خود مرتکب آن میشود. یه اعلام نفرته، یک اعلام خصومته نسبت به طرف مقابلش، که این نفرت و خصومت رو تو رفتارش تجلی میده برای اینکه به خواستهای خودش برسه. و اینو بگم خیلی نکته ایه، حالا اینو دقت کنیم، اصلا لجبازی یعنی ببینیم ما چه به روز طرف مقابل میاریم که ما نفرت پیدا میکنه. خود بچه پدر مادر نفرت پیدا میکنه، حالا به حق یا به ناحقش من فعلا کاری ندارم، فعلا اونشو خیلی نمیخوام صحبت بکنم، به حق یا به ناحقشو کار ندارم، ولی الان ما کاری کردیم که این داره به صورت ارادی با ما دشمنی میکنه، مقابله میکنه برای رسیدن به خواستش. خب شاید الان سوال شما این باشه که در دخترها فراوانش بیشتر یا در پسرها؟ بله، در زنها بیشتر یا در شوهرها؟ بله، بله، مردها؟ خب حالا ما خیلی قضاوت نمی کنیم، ولی اون چیزی که معلومه میگن لجبازی در پسرها حدود 2 برابر دخترهاست، ولی در زنها حدود 2 برابر مردهاست. یعنی عقده تکانی اونجا خودش نشون میده. خب نه، معمولا لجبازی میدونید اصلا ما هم در مشاوره ها میبینیم، در خانومها
بیشتر از آقایینه، ولی در کودکان در دخترها بیشتره. به نظرش ببخشید در پسرها بیشتره. به نظرتون چرا در پسرها بیشتر و در دخترها کمتر؟ دخترها به خاطر ویژگی‌های روحی که دارن تبعیتشون بیشتره، نافرمانیشون کمتر میشه. به خاطر اون ویژگی‌های خاص روحی که دارن تبعیتشون از والده بیشتر. ولی پسرها نه، از اول مثلا میخواد مستقل باشه، نمیدونم حرف من باشه، یعنی اون روحیه رو در شما بیشتر میبینی. ولی تقابلش با خانوادهش معمولا در بچه ها، در پسر بچه ها بیشتر هست. خب این نکته اول. پس گفتیم یک نوع خصومت و آزار ارادیه که البته بعداً به عادت ممکنه تبدیل بشه، که فرد برای رسیدن به خواستهای خود مرتکب اون میشه، این خصومت رو در خودش پرورش میده، این خدمت شما از طرف نفرت رو نشون میده برای اینکه بتونه طرف مقابل رو به زانو در بیاره. اما لجبازی انواع دارد، یعنی شما ممکنه در بچه ها نوعهای مختلفی رو ببینید. چون یادتونه ما گفتیم اولین مرحله در اصلاح ناهنجاری ها چی بود؟ شناسایی. بعد ببینید اصلا این رفتاری که الان داره انجام میده آیه لجبازیه، مثلا پرخاشگریه، ناسازگاری، واقعا چیه؟ اولیش اینه که یک، در برابر دستورات سرکشی میکند. بهش میگی بشین درستو بخون، نمیخوام، کمک کن مثلا خونه رو مرتب کنیم، دوست ندارم دیگه، وقتی خواب تلویزیون رو خاموش کن برو بگی بخواب، حداقل دوباره ببین سرکشی داره در برابر دستورات. دوم، خواسته ها را عرض کردم اوائلش میفهمه، یعنی اوائلش ارادیه ولی ممکنه بعدن تبدیل به یک عادت بشه. خواسته ها را با گریه و غیره بیان میکنند. یعنی یکی دیگر نشانش اینه، ببین یه موقع شما دستور میدین سرکشی میکنه، طغیان میکنه، یه موقعی نه، میخواد از شما یه خواسته ای رو، میگفتش اشکش دم مشکشه، یعنی خواستهاشو با گریه، پا زمین کوبیدن، گاهی اوقات فریاد زدن چیکار میکنه؟ طلب میکنه. یعنی یکی از نشانه ها و انواع لجبازی همینه، بچه هایی که با گریه میخوان به خواسته هاشون برسن. سوم، در برابر ما انشاءالله، من یه خواهشی که دارم چون میخوایم بحث جلو بره، ما برای اولین بار تو دورهای دانش افزایی تو این دوره یک جلسه رو گذاشتیم برای پرسش و پاسخ و امتحان، مثلا 20 دقیقش امتحانه، یک ساعت و 10 دقیقش چیه؟ تو سوالات رو همه خانم‌ها نمیشنون، بی حوصلگی ایجاد میشه، سوالات کاری میره به سمت فردی. اینجا فعلا قرار دانه کارگاه نیست، یعنی ما فقط قرار مطلب به شما ارائه بدیم. سوالاتتون رو یادداشت کنید، قرار شده دوستانم جمع‌آوری میکنن سوالاتی که فراوانی بیشتر داره، برای جلسه آخر میاد نشستی داریم، یعنی به صورت پرسش و پاسخ سوالات خونده میشه، پاسخات کوتاه داده میشه. و خواهشم اینه تو ضمن بحث سوالات مطرح نشه. نکته سوم، در برابر مقاومت والدین واکنش نشان میدهند. چون میدونید گاهی اوقات، من نمیخوام بگم اینا صحیحه ها، یعنی گاهی اوقات میبینید خود والدین یکی از جنس لجبازن، مثلا الا لابد همین الان باید بری بخوابی، اینم میشه یک کوه صد مقابل پدر مامان مقاومت میکنه. الان باید تلویزیون رو خاموش کنی، نمیخوام، الان میگم باید خاموش کنی، میره مقاومت میکنه. ولی مثلا ببینید گاهی اوقات ممکنه اصلا بچه‌ها به واکنش، به رفتارهای ما واکنش منفی نشون بدن، و یا با شکی بگم به رفتارهای منفی ما واکنش منفی نشان بدن. من یه عرضی رو اینجا داشته باشم خواهران، ببینید در تربیت، اینو دقت کنید، در تربیت سخت گیری ممنوع. اینو بدونید. هیچ وقت در تربیت به سمت سختگیری ندی. میدونید سختگیری یعنی چی؟ یعنی که من نمیدونم باید چیکار کنم. یک کلامم. سختگیری ها معمولا ما میگیم رفتارهای مستبدانه دیگه. یک کلامم. ولو به مصلحت بچه هم باشه. شما نمیتوانید با سختگیری بچه رو تربیت کنید. حتی آسیبم داره. من یه چند تا از آسیباشو براتون بگم. یعنی شاید گاهی اوقات بد نباشه ماها بدونیم سختگیری چه آسیب‌هایی رو تو تربیت ایجاد می‌کنه. 4-5 تا آسیب رو من میگم. یک، فاصله می‌گیرند. از شما فاصله می‌گیرن بچه‌ها. دور میشن از شما. دو، اصلا همین لجبازی که داریم بحثشو میکنیم یکی از عواملیه که در سختگیری ایجاد میشود. سه، روحیه انتقام، انتقامگیر میشه فرد. بچه ها گاهی انتقام میگیرن. مثلا ما اینا رو خیلی زیادم تو مشاوره هم میدیدیم. مثلا واقعا معلوم بود این بچه مثلا الان گرسنه شه، غذا نمیخورد. چرا نمیخورد؟ میخواد حال مامان بابا رو بگیره. کفشش رو نمی پوشد که حال مامان بابا رو بگیره. یعنی گاهی اوقات بچه ها میرن به سمت انتقام گیری. نکته چهارم، زمینه ای رو فراهم میکنه که افسایش عصبانیت. یعنی اصلا سختگیری روی روح و روان طرف مقابل رفتنه. عصبانی میکنی طرف مقابل رو وقتی سختگیری میکنی. بعد میدونی نتیجه عصبانیت هم چیه؟ نتیجهش هیجاناته، ایجاد هیجان میکنه. وقتی هیجان ایجاد شد کار غیر عقلانی اتفاق میفته دیگه. خب پنجم، ببینیم دیگه سختگیری چه آسیبی داره. یکی از آسیبای دیگه سختگیری اینه که فرار از محیط خانه. ببینیم فرار از محیط خانه ما همیشه دو جور داریم. ببینیم یه فرار رسمی داریم، یه فرار غیر رسمی داریم. فرار رسمی چیه؟ واقعا فرار میکنه. بعد بریم 110 پلیس این ور اون ور اطلاع بدیم بچه‌مون فرار از خانه کرده. ولی فرار غیر رسمی چی است؟ به بهانه‌های مختلف بره تو کوچه، به بهانه‌های مختلف بخواد خونه خالش بره، عمش بره، نمیدونم داییش بره. یعنی میره اونجا دوست نداره بیاد تو خونه. یعنی فرارهای غیر رسمی بچه ها از محیط خانه. یعنی محیط خانه رو برای خودشون امن نمیدانن. یکی دیگر نکاتی که اتفاق میفته اینه که ششم، تصمیمات غیر عقلانی میگیرن گاهی اوقات. یعنی شما وقتی عصبی میشی، به وقت سختگیری میکنی، طرف مقابل گاهی اوقات میبینه اصلا تصمیم غیر عقلانی میگیره. ما تو حالا دور از اون سختگیری هایی بوده منجر به خودکشی هم شده، منجر به خودکشی شده. خب بله، تو بعد به جایی که ما بریم سخت بگیریم، جایگزین سختگیری چیه؟ بذار من براتون بگم. اگر اینا رو نوشتید جایگزین سختگیری رو براتون بگم. البته میدونید و الان من بگم آشنا هستیم با این عبارت. ببینید جایگزین سختگیری روشمند بودن است. ما باید در تربیت روشمند عمل کنیم نه سختگیرانه. خب این هم شد این نکته. ببینید گاهی اوقات والده مقاومت میکنن، یعنی سختگیری میکنن، واکنشون لجبازیه. پس این هم باید بهش توجه داشته باشیم. خب بریم ببینیم دیگه چیه. گاهی اوقات انواع لجبازی اینه، دستورات والدین را به مسخره میگیرن. جدی نمیگیره، میخنده، به شوخی برداشت میکنه. گاهی اوقات اینم خودش لجبازیه. حرص آدم هم خیلی میگیره، یعنی والدی مثلا یه جوری بچه میگه برو درس بخون، برم درس بخونم، مثلا به مسخره میگیره. این خودش یکی از اجناس لجبازیه، جنسای لجبازیه. خب خب حالا این انواع چهارگانه رو هم گفتیم، یعنی عمدتاً لجبازی بچه ها تو این چهار جا تجلی پیدا میکنه: سرکشی در برابر دستورات، خواستاشونو با گریه و جیغ و داد و فریاد و اینا میخوان، در برابر مقاومت والدین اونها هم مقاومت میکنن، لجبازی میکنن، دستورات والدین رو به مسخره میگیرن. اما یه نشانه هایی هم داره، یعنی بچه های لجباز یه حالاتی دارن. من حالاتشون هم بگم یه حالات سگانه است، ببینیم چیه. پس انواعش هم گفتیم، حالا بریم حالاتشو براتون بگیم ببینیم چیه. یک، حالاتش معمولا سرکشی است، یعنی سرکشی میکنن. بچه‌ای که سرکشی میکنن یعنی چی؟ یعنی شما نمیتونید اونا رو تحت چارچوب مدیریت تربیتی خودتون قرار بدید. یعنی هر جاشو میگه یه جاش برای یه طرف دیگه در میره. دوم، از حالاتشون عصبانیته، جیغ میزنه، فریاد میکشه، گریه میکنه. بچه های لجباز معمولا حالتهای عصبانی هم تو مراحل اول شاید ارادی، ولی بعدن دیگه شما میبینی نهادی نمیشه. سومینش حالاتشون دلیل تراشی. مثلا بهش میگه خب حالا برو بخواب دیگه، تلویزیون نبین، تلویزیون رو خاموش کن برو بخواب، یه خوابم نمیاد. صبح تا حالا هیچی نخورده اومده خونه، میگه مادر بیا نهار بخور، سیرم، مشقت رو بنویس، وقت زیاد دارم. یعنی میبینی برای کارهایی که نمیخواد بکنه یه دلیل میاره، دلیل تراشی میکنه. اینا یکی از اجناس یا نشانه های یا حالات بچه های لجباز است. خب حالا از این ما عبور بکنیم، برسیم به اون چیزی که دیگه میخواد ما رو ببره. اینا چون مسائل به نوعی تئوری بود، هرچند لازم بود بعد میدانستید، ولی از این بخش یعنی چهارمین بخش لجبازی میخواییم بریم علتهاش رو برای شما بگیم چرا بچه ها لجبازی میکنن. من قبل از اینکه اینو بخوام بگم یه چیز عرض بکنم. ببینیم مادران بزرگوار، بچه اگر بد میشه خودش مقصر نیست. یعنی هیچ وقت، من یه موقعی یادم تو یکی از مباحثم درباره نماز گفتم ما دو تا روایت داریم که فرمودن بچه هاتون مثلا به 7 یا 9 سالگی رسیدن نماز نخوندن، بزنیشون، بزنه مادر پدر چرا نماز نخوندن. حتی بعدا ما اینا رو بررسی کردیم، نمیدونم حالا اشاره هم شد قبلا کردم در یکی از برنامه های رادیو معارف، ما با دوستان دارالحدیث ارتباط برقرار کردیم. بر من همیشه خودم سوال بود، خیلی با احتیاط این دوتا روایت رو مطرح میکردم، خیلی جام مطرح نمیکردم، خیلی جام روش یه توجیه میذاشتم. ولی یه موقع به ذهنم رسید که خب خیلی خوبه اینا رو بدونم، اصلا سنداش رو بررسی بکنم ببینیم چیه، آیا سند صحیحیه، درسته. بعد دو سال بررسی کردن و گفتن نه، اتفاقا همین دوتا روایت هایی که سندهای صحیحی نیست و نمیشه بهش عمل کرد. همون موقع ما جناب آقای پسندیده رو آوردیم برنامه زنده رادیویی، همین برنامه که دوشنبه ها داشتیم، و ایشون توضیحاتش رو داد، بیان کرد. ولی زمین ما نداریم. من یادم همون موقع که میخواستم براش دلیل تراشی بکنم برای این روایات، مطمئن شد حضرات معصومی دارن به ما پیام میدن. مثلا میگه بچه 3 سالش بود 7 بار بگه لا اله الا الله، 3 سال 7 ماه 20 روزش بود چی بگه، 4 سالش بود چی بگه، 5 سالش بود چی رو بهش یاد بده، 6 سالش بود چی رو یاد بده، 7 سالش بود بگو چیکار بکنه. 9 سالشو بهش بگو نماز بکن، نمازو بهش یاد بده نماز بکنه، اگر نخون بزنیدش. من گفتم این روایت مفهومش اینه، یعنی شما باید یه سیری رو طی می‌کردین تا اینو نماز خون می‌کردین. خیلی ما نه، یه مرتبه همین آخره رو می‌بینیم 9 سال شده نماز نمی‌کنه، می‌خوایم من بچه رو بزنیم. من اونجا به شوخی جدی می‌گفتم، گفتم خیلی مواقع من پدر من و مادر بعد بشیم رو هم دیگه، من یه دونه بزنم تو گوش آقا میگم چی شد بچه‌م نماز خون نشد، آقام یه دونه بزنم تو گوش من خانم چی شد بچه نماز خون نشد. یعنی ما خودمون رو باید بزنیم خیلی مواقع. بچه که گناهی نداره، اینو فطرت پاکش رو خداوند متعال در اختیار ما قرار داده، ما باید تربیتش میکردیم. یه جایی ما نابلدی هامون منجر به این میشه که بچه هامون آسیب های تربیتی میبینن. حالا چرا اینو گفتم؟ حالا انشالله شما خواهید دید تو بحث لجبازی مقصر اول آخر وسط ما پدر ما مادرانیم. یعنی شما جایی نمیتونیم بگین که این بچه مقصره، روش تربیتی ما غلط بوده. ما نتونیم. حالا ببینید، البته اگر شما واقعا نظری دارید که بله خود بچه هم مقصر است بیان کنید، انشاءالله تو سوالات بنویسید، ما روز آخر مطرحش میکنیم درباره‌اش صحبت میکنیم. ولی به نظر میرسه واقعا بچه ها مقصر نیستن، این بچه ها معصومن، آدم دلش میسوزه براشون. خیلی جاها میبینید ضعف تربیت بچه ها برمیگرده به محیط، به ماها، گاهی اوقات به مدرسه، گاهی اوقات به رسانه، گاهی اوقات به نمیدونم فامیل. خود اینا مشکل ندارن، اینا یه گل نرمن دادن دست ما. حالا ما بسپاریمش به کی؟ به یکی میسپاریم در و داغون، مثلا استکان تجمع‌آور تولید میکنه. اگه دست یه حرفه‌ای بدیم، یه اهل کار بدیم، یه بلد بدیم، اینا یه استکان خیلی قشنگ و زیبایی برای ما درست میکنه. ما گاهی اوقات بچه‌هامون رو مدیریت تربیتی نمیکنیم روشون. حالا این البته بحثم طلب شما باشه، انشالله آیه نصیری هم زحمت بکشن یه گوشه یادداشت کنن که یه موقع هم به ما یادآوری کنن ما اینو بعدها روش صحبت بکنیم. یه بحثی هست تو این که سیر مدیریت تربیتی بچه ها، یعنی والدین از بدو تولد و چه مسیری رو طی بکنن بچه هاشون خوب تربیت بشن. چون میدونی همه چیزش هم به دانستن نیستا، یه سری چیزا ما والدین خوب میدونیم، خیلی خوب میدونیم، ولی معلوم نیستش که خدمت شما عرض کنم که جاهایی که اونا رو میسپاریم، مثلا پای رسانه میسپاریم، تو کوچه، تو خونه فامیل، نمیدونم به مدرسه، ممکنه آسیب رو اونا دارن ایجاد میکنن. از ما باید بدونیم یک مسیری تربیت داره، اینا رو باید بهش حساس باشیم، یعنی سیگنالام فعال بشه نسبت بهش. یعنی بچه هم که نشست پای تلویزیون، من و مادرم باید فعال بشم که حالا انشالله تو یکی از جلسات گفتیم که مبحثی رو داریم چگونه هوش رسانه‌ای فرزندانمون رو افزایش بدیم، اونجا من درباره اون موضوع مفصلا براتون حرفایی رو دارم. خب اما ببینیم حالا علل چیه؟ بریم سراغ علل لجبازی. یه چند تا علت وجود داره من براتون بگم، جایی هم توضیح نیاز داشت محضرتون عرض می‌کنم. یک، بی توجهی به فرزند و نیازهای او. گاهی اوقات ما به فرزندمون بی توجهی میکنیم، به نیازهای فرزندمون بی توجهی میکنیم، لجباز میشود. یعنی چی؟ یه موقع فرزند من همبازی نیاز دارد، اهمیت به همبازی بهش نمیدم، بعد میبینی بچه بیکار تو خونه لجباز میشه. یه موقع نیازش به چیه؟ نیازش اینه که مثلا بره یه تفریحی بیرون بکنه، تو خونه حبسش میکنم نمیبرمش بیرون، لجباز میشه. ببینید، یعنی گاهی اوقات ما به بچه ها و نیازهاشون بی‌توجهی میکنه. اون وقت چیکار میکنه؟ ببخشید، میاد اینا چنگ بزنن ما بگیره. با چطور؟ گاهی اوقات چون میدونیم بچه ها تو این سنین استدلال قوی ندارن که ما رو بشونن اینجا بر ما، مثلا یکی استدلال اول بیاره، دوم بیاره، سوم بیاره، دهم بیاره، ما رو قانع کنه. اصلا اینم یه ضعفیه برای ماها، یعنی جمع حاضر نمیگم، ما فضای عمومی رو گاهی اوقات میگم، گاهی اوقات ماها اصلا استدلال گریزم هستیم، حتی تو حوزه خانواده همینها. یعنی گاهی اوقات نمیشینیم ما ببینیم بدبخت روبروی ما داره دو تا دلیل داره به ما میگه. بر نمیفهم. نه تو نمیفهمی. اونجا حرفشو بزنه بعد بگو نمیفهمی. بچه‌هامون گاهی اوقات نمیشنویم حرفشون رو. این یک. دوم. گاهی اوقات محرومیت هست. نه اصلا رده فعلی نداره. حتی تو بزرگترام همینه. یعنی شما گاهی اوقات به نیاز و همسرتون هیچ توجهی نمی کنید، بی توجهی به شوهر، ممکنه اون لجواز بکنه. من مرد به همسرم بی توجهی میکنم، ممکنه اون رو لجوازش بکنه. اصلا رده سنی نداره این، فقط ممکنه نیازها متفاوت باشه. مثلا یه دخترها یه سری نیازهایی دارن، پسرها یه سری نیاز، مدل نیازها ممکنه متفاوت باشه، ولی قاعده قاعده کلیه. خب دوم محرومیت. ببینید محرومیت گاهی اوقات محرومیت مطلق و ما گاهی اوقات به خانواده ها میگیم، میگیم نگاه کنید خانواده های محترم، بچه هاتون از چیزهایی که اطرافشونه به عنوان یک نیازی براشون محسوب میشه محرومشون نکنی. حتی یه جاهایی یه چیزهایی رو ما باید برای زمینش رو فراهم بکنیم بچه احساس محرومیت نکند. و من گاهی اوقات والده میان میگن حاج آقا تو فامیل ما همه تبلت دارن بچه ها، من بچه ها میبرم اونجا دوچار سرخوردگی میشه، ما چی کار کنیم؟ من معمولا دوتا راهکار ارائه میدم. راهکار اول اینه که بریم مدیریت کنیم، یه بشین یه فرد فعال اونجا. یعنی چی؟ داری میری توی مهمونی یه سه چهار تا بازی فکری هم با خودت ببر، بچه ها رو اونجا مشغول کن. یعنی از همون شیوه حواس پرتی نذار برن سراغ چی؟ تبله. یه موقع میگم نه واقعا من خودم هم یه آدم منفعلی هم، نمیتونم برم اونجا یک جریان ایجاد کنم. مثلا خیلی مواقع میگم اگه این کارا رو نمیتونید بکنید یه تبلت برای خودتون بخرید، میره تو مهمونی یه ساعت به دست بچت بازی کنه، احساس محرومیت نکنه. ببینید مثلا ما داشتیم تو مشاوره ها، حتی بگم گاهی اوقات تو خانواده های خود مدرسه هم بودن با من طرح کردن، یا تو مصاحبه های اول سال شنیدم گاهی اوقات مثلا برخی والده میگن، مثلا میگم ما تلویزیون نداریم، میگم خب حالا به نظر شما خوبه یا نه؟ میگم تو خونه مدیریتش میکنیم، ولی حاج آقا میریم مهمونی بچه‌ها دارن بازی میکنن، این رفته یه متری تلویزیون اینجوری داره تلویزیون نگاه میکنه. خب ببینید حالا اونجا بهش بگو بیا برو بازی کن، لجبازی میکنه، مقاومت میکنه در برابر. من یادم یه موقعی یه مادری آمده بود قبلا که مرکز مشاوره میرفتم، میگفتش که دختر من خواستگار اومده، میگه حاج آقا آب ریزی داره میکنه براش. گفتم چرا؟ گفت خواستگارا میان مثلا آفسرا، که من یکم موضوعات مطروحش اینه که آیا شما معتقد به تلویزیون هستی یا نه و میخری یا نه. اگه پسر بگه هرچی شما بگی، میگه من میگم بخر. موقع آخه ما تو خلام تلویزیون نداشتیم. خب ببینی حالا بیا به این بگو نگو اینا، فکر میکنی نمیگه؟ لجبازی میکنه، محرومش کردیم از یه چی. در ساعتی ما میگیم نه، ببینیم وقتی چرا دیگه این رو هست، خوب یا بد کاری نداریم، ما سعی میکنیم مدیریت خوب بکنیم اون رو. یعنی تلویزیون بیاد تو خونه مدیریت بشه، نه اینکه اصلش هست بشه بعد بچه‌مون بره تو مهمونی ها مثلا ببینیم توجه ویژه‌ای داره به اون ابزار میکنه. یا مثلا ما مثلا تبلت نداریم، میره تو مهمونی ها. این چیز دیده بودین یه فیلمی نشون میداد قدیم، چند سال پیش هم دوباره نشون داد، امیرو دیده بودین؟ امیرو یه بچه جنوبی بود که توی روستای زندگی میکرد. این روستا مثلا یه خانی داشت. یه روز این فکر کنم حالا یا خانم نه مثلا یه فردی بود، باباش نمیدونم کامیوندار چیزی بود، رفت و برای این ساز دهنی آورد برای دوست امیرو. بعد این میومد میزد و دل این بچه رو آب میکرد دیگه. نتیجتاً چی شد آخرش رو بگم، امیرو به اون بچه کولی میداد هر جا میخواست، مثلا میگه میخوام برم بقالی، بهش کولی میداد از در خونه میورد اینو تا دم بقالی، که فقط همینجوری که رو کوله اینه این سازه رو یه بار جلو دهن این بکشه یه فوت بکنه توش. ببینی محرومیت دیگه. ببینی بعد ما دقت بکنیم محرومیت های مطلق رو بعد مدیریت شده ولو آسیبم داره یه جایی، ما بیایم اینو یه کاری بکنیم آسیبش رو به حداقل برسونیم. حالا به تعبیر من دفع افسد به فاسد بکنیم یه جایی، دفع بدتر به بد بکنیم، یه جای چاره نداریم. یعنی اگه این کارو نکنیم بچه ما به بدتر دوچار میشه. نه فقط اینجا، تو سایر موضوعات تربیتی هم همینه. مثلا ببینید گاهی اوقات خانم میگه بچه من پفک نمیخوره، کسی هم نباید بهش بده. میریم هم خونه بابا مینا یا پدر شوهرم اینا، با اونا هم گفتیم که به این پفک نه. بابا تو قاطعی در کاره، ولی با بزرگه دست بچه رو میگیره میبره پارک، سر رام یه پفک میده میخوره، این بچه میگه به مامانت هم نگو. یعنی هم پفک رو خورده هم دروغگویی رو یاد گرفته. حالا بخوره این بچه، حالا ما یه بار میخواد پدر بزرگش رو ببینه، اینم مثلا هر دو ما یه بار اینو ببره یه پار، یه پفک هم به این بده بخوره. اینجا مسکوت بذار، خیلی درگیر نکن خودت رو. خب پس این گاهی اوقات محرومیت ممکنه محرومیت مطلق باشد، گاهی اوقات ممکنه محرومیت از عواطف باشد. از عواطف باشه یعنی چی؟ شما میدونید خیلی مواقع بچه ها نیاز عاطفی دارن دیگه، بلند تو دوره ها گفتیم بچه ها نیاز به محبت دارن. من باید محبت این بچه رو تأمین بکنم. ببینید ببخشید اینو عذر میخوام اینو میخوام بگم، حالا اگر باز دیدین خلافشه برای اون روز آخر تو کاغذ بنویسیم بگیم بررسی کنیم. گاهی اوقات بین شما خانوما و بچه های وجه های مشترکی وجود داره، داره یا نداره؟ بین ما وجود داره. حالا من چون مخاطبم شمای، مثلا میبینید آقا به زنش محبت میکنه، زنش لجبازی میکنه، اینجوری هست یا نه؟ تو برخی هست دیگه، نمیخواد میگیم تو همه، ولی میگه همین. یعنی محرومیت از عواطف منجر به این میشه که فرد میره به سمت لجبازی. دلیلش اینه که میخواهد به یک محبتی برسد، گاهی اوقات هم نمیتونه بگه، نمیتونه. خب سوم، نیازهای شدید یکی از علت هاست. مثل چی؟ خواب. مثل چی؟ گرسنگی. مثل چی؟ تشنگی. یعنی گاهی اوقات بچه ها نیاز شدید به خواب دارند، ما مدیریت نمی کنیم بچه ها رو به موقع بخوابونیم، چه اتفاقی میفته؟ بله، به لجبازی میفته. حالا تو سن بالا یه جور، تو سن پایین یه جور، بالاخره هست، گرست نشه میبینی بستر برای لجبازی توش فراهمه. خواهران بزرگوار، من اینو عرض بکنم، چون همین امروز مدرسه پسرانم بودن اونجا، روزنگارهای برخی بچه ها رو داشتم نگاه میکردم، دیدم که مثلا بچه این ساعت یک نصف شب مادری زده میخوابه. خب ببینید این بچه مقصر نیست، قشنگ معلومه مدیریت داخل خانه ضعف وجود داره. دو تا ضعف. یک، شاید بعد میخوابوننش، مثلا بچه مثلا الان ساعت 4 بعد از ظهر میگه مادر جون بخواب، بچه میخوابه تا ساعت مثلا 6 بعد از ظهر، 7 بعد از ظهر بلند میشه دیگه، این ساعت 12 1 زودتر نمیتونه بخوابه. خب زودتر اگه میخوایم بخوابونیدش. دوم، گاهی اوقات اصلا ممکنه محیط خانه فعاله، یک رویه برای خود پدر و مادره، دیر میخوابن. خب بعد ببینیم بچه‌ای که مثلا دوم سوم ابتدایی نیاز به 8 ساعت 9 ساعت خواب داره، وقتی یک میخوابه 6 و نیم صبح مثلا دیگه اون فول پر، یعنی اونجایی که دیگه بعد حتما بیدار بشه برای مدرسه، بلندش میکنیم 5 ساعت و نیم خوابیده، یعنی یک سوم نیازش برطرف نشده. میاد سر کلاس خودش آسیب میبینه، معلم رو آسیب میزنه، آستانه تحملش با اینه تو حیات جایی دیگه ممکنه به بچه ها آسیب برسونه. برو همینجوری جلو، 6-7 مشکل گاهی قاد ایجاد میکنه. بلیزا نباید بذاریم بچه ها به اون نیاز شدیده برسن که ما تسلیمشون بشیم، گاهی قاد لجبازی هاشون رو مجبورشون بپذیر. نه، باید برنامه ریزو بچه ها به موقع بخورن، به موقع بخوابن، به موقع رفع تشنگی بشه، هر نیازی دارن در همون اسرع وقت در جایگاه خودش براشون مرتفع بشه. چهارم، علت استبداد والدینه، زورگو هم والدین. زورگو. یعنی چی؟ یعنی طرف مقابل بهش توجه نداره. میدونن آدم های مستبدی نه، خودشون رو میبینند. حالا من همیشه یه تعبیر دارم، میگم که ببینید ما استبداد دو نوع داریم، یه استبداد سخت داریم، یه استبداد نرم داریم. شما فکر نکنید همیشه استبداد با خشونته، نه. گاهی اوقات ممکنه ما ببین چند روز گذشته اصفهان بودم، یه برنامه‌ای داشتم، یه کلاسی داشتم نزدیک اتفاقا اذان مغربم تمام می‌شد، من بعد نماز رو یه جای خودم می‌خوندم و بعد منبر می‌رفتم. جلسه که تموم شد مثلا فاصله اونجا تا اون مکان تقریبا 10-12 دقیقه با ماشین بود، دقیقاً مثلا یه ربع قبل از اذان تموم شد کلاس ما. یه خانم اومد گفت آقا من یه سوالی دارم. گفتم نگاه کن خواهر بزرگ، سر کلاسم گفتم من الان نماز باید جای باشم، اونجا یه جمعیتی میاد برای نماز بعدش منبر. حالا آقا یه سوال مهمه، من اصلا به خاطر همین اومدم اینجا. ببینی با لطافتم داره میگه ها، ولی استبداد داره تو کلامش، منفعت خودشو داره میسنجه نه دیگران رو. همینجوری تا در ماشین دیگه من به شوخی و جدی گفتم همون حرف سر کلاس هم ظاهرا ما یه چیزی میگیم شما یه چیز دیگه داری میشنوی، دیگه نمیدونیم چجوری. با نماز بنده باید جایی باشم، یه جمعیتی آنجا هست که باید پاسخ نماز. آقا سوال من کوتاه دیگه، تو ماشین نشستم گفتم حالا اگه می کوتاه بپر حاج آقا راستیتش ما میخواییم بریم خارج از کشور، باید با بچه‌م چیکار کنم؟ گفتم این که 2 ساعت حرف داره خواهر مزرور، اینی که بگم بریم اینجا که نمیدن من سیر آین و قرآن ردت کنم، بگم یه قرآن میگم از زیرش رد شد، این که نیستش که. و ببینید اینا بهش میگن استبداد، ممکنه با نرمی هم میگه ها، ولی استبداد نرم داره، یعنی میخواد رو اون حرف خوده. ببینید آدم های مستبد همینن دیگه، مثلا میگه تو این چیه؟ میگیم آه، میگه نه تو این نوشابه هست، میگه بابا این آب نگاه کن، میگه نه این نوشابه است. حالا بیا مگه کوتاه میاد؟ ببین گاهی وقتا ممکن با خندن بگه ها، ببین یه موقع نه، یه موقع استبدادم برخش سخته، یعنی خواسته خودش را میبیند ولا غیر، اینو داره تحمیل میکنه، شده با زدن، شده نمیدونم با فریاد کشیدن. نه آدم منطق پذیر باشه، منطق بگوید. حالا خواهرایی که تو دورهای قبل ما بودن یادشونه من گفتم خانواده ها 4 گروه هند. ببینید خانواده یعنی والدین، 1 مستبد، 2 آسانگیر، 3 بی تفاوت، 4 منطقی. آسانگیر یعنی چی؟ آسانگیری هم خوب نیست. یعنی گاهی اوقات شما هر جا دیدین یه سیستمی خیلی داره آسان میگیره با مخاطبش خیلی راه میاد، بدین تای اون چیزی در نمیاد. مثلا ما گاهی اوقات داریم مثلا میاره با معلمش کار داشتیم تا دم کلاس هم رفتیم میشه که به ما نگو معلم تو اون کلاس رو ترک کرد اومد با ما هم صحبت کرد. چقدر خوب، بله آسانگیرم، ولی تای اون سیستم چیزی در نمیاد. ولی اگر یه جایی گفتن نه مثلا معلم کلاس دارد در زمان خاص خودش تلفن بزنید وقت بگیرید بیایید، ببینید پشتش هم منطق داره، میگه بچه الان معلم حق بچه است، ما نمیتونیم حق بچه رو ضایع کنیم، حق سیستم است. توی سیستم آموزشی میگن در مقطع دبستان، حالا دقیق ساعتش من یادم نیست، دانش آموز باید حدود مثلا میگم حدود 370 ساعت چقدر ببخشید 720 ساعت چقدر باید کلاس برود. اگر معلم از این کم بگذارد مشکل دارد. مثلا شما گاهی اوقات ببینید تو مثلا تو مدرسه دولتی خیلی راحت 2 ساعت کلاس رو تعطیل کنیم، شورای آموزگاران خیلی راحت تعطیل می‌کنیم کلاس رو، شورای آموزگاران می‌گذاریم وسط، که اون معلمی که دارد در مقطع ابتدایی 25 ساعت کلاس می‌رود حقوق 44 ساعت در هفته رو داره دریافت می‌کنه برای همین کارا، ولی از حق بچه میزند و چیکار میکنه؟ از حقی که برای بچه هست حاضر نیست چیکار کنه؟ بگذارد. بلیزا اینو بدونیم خواهران بزرگوار، آسانگیری تهش چیه در نمیاد، بی تفاوتی هم چیه تهش در نمیاد. بی تفاوت یعنی چی؟ هیچ کاری به هیچی نداریم، ببخشید سیب زمینی مطلق بی رنگ. بچه از کلاس چنده چه میدونم. راست این بچه یه سال رفت سر کلاس، باورتون میشه همین دیروز بود، دیروز عصر که من اصفهان بودم، یه مادری آمد صحبت، بچهش 16 سالش بود. من از این مادر پرسیدم که این بچه شما معلم میشه؟ وقت اظهار نظر دربارش کرده، گفت نه حاجا. گفتم چطور؟ گفت ما کاری نداشتیم دیگه، میرفت مدرسه معلم. بچه بیش فعال بود، الان بروز کرده بود، حالا من نمیخوام جزئیاتش رو. ببین اصلا معلومه دیگه، بی تفاوت، نه این رفته بپرسه، نه سیستم به اون چیزی گفته. الان رسیده مشکلات جنسی بچهش پیدا کرده، اختلالات چیزای دیگه پیدا کرد، الان به دست و پا افتاده، حالا چیکارش کنم؟ ولی بی تفاوتی خوب نیست. منطق خوبه، ما حرف میزنیم پشتش دلیل داریم، بله میگیم دلیل داریم، نه میگیم دلیل داریم. در خانه با بچه‌ها باید با منطق صحبت کرد، نه مستبد. یعنی یه جایی بهش میگیم فلان چیز، دلیل داریم براش، میگیم فلان چیز نه، دلیل داریم. مثلا ما همین امروز بود در دخترانه برای بچه‌ها جلسه ای رو داشتیم، حالا خودشون عنوانش گذاشته بودن نشست صمیمی با مسئول مجتمع، پایه‌های مختلف بچه‌ها اومده بودن دخترانه. خب نشستیم حرفاش، مثلا دخترها میگفتن آقا میشه یه آینه بالای روشویی باشه، ما می‌خوایم مست سرور نماز بکشیم بذاریم. باشه نشستیم صحبتاش شدیم، یه جایی ما گفتیم باشه، یه جایی گفتیم این مثلا حالا دلیلش اینه که اینجوری شده. ببین آرامون منطق داشت، نهمون منطق داشت، حرفای منطقی اونا رو میپذیرفتیم. میخوام بگم اصلا توی سیستم ایدئال، ولو در خانه، چون ما خانواده یه سیستم میدونیم، یک نهاد میدونیم، یه سازمان میدونیم، باید این اتفاق بیفته. خب بریم نکته پنجم رو بگیم ببینیم چیه. گاهی اوقات بدآموزی، پنجم علتش بدآموزیه. انشاءالله ما که تو جمعون اینجوری نداریم، ولی تو خانواده که پدر یا مادر لجباز باشن، بچه هم به تدریج لجبازی رو می آموزن. اما بعد آموزی گاهی قاد از والدینه، گاهی قاد از سایرینه. سایرین مثل کی؟ مثلا دوستان، اقوام، گاهی قاد حتی از رسانه. کارتون میشینه میبینه، میبینه که اینجوریه. یکی از دوستان میگفتش که یه آقای رو آوردن کتاب‌های درسی رو بررسی کرد، کتاب درس ها نمیدونم این سیستم جدید و یا سابق رو دیگه، تو هی حرف تو حرفم میومد، من نتونستم سوالاتم رو خیلی ازشون بپرسم. میگفت مثلا تو کتاب‌های ما نسبت به کتاب‌های برخی از کشورها 5 برابر آموزش دروغگویی بیشتره. مثلا ما چوپان دروغگو رو میاریم مثلا کامل به بچه معرفی میکنیم، داریم دروغ رو به بچه میدیم، نمیدونم زاغق و پنیر و اینها، اونجا داریم بهش دروغ رو یاد میدیم که بالاخره اگه میخوای به پنیری برسی میتوانی دروغ بگی، ولی آخرش هم میگیم بده. ببینید خب اینها گاهی اوقات از سایرین. تو تلویزیون میشینه لجبازی رو یاد میگیره، یه سریال بزرگونه میشینه بچه ما میبینه، میبینه زن و شوهر دارن لجبازی میکنن، آموزش میبینه. خب نکته ششم، گاهی اوقات علتش آزمایش والدینه. یعنی چی؟ لجبازی میکنه، با لجبازی میخواد والدین آزمایش کنه، ببینید والدین رو میتواند به زانو در بیاره یا نه، میتونه به خواستش برسه یا نه. ولی من یه چیز عرض بکنم خواهران بزرگوار، تو تربیت یه جا ببین ما سختگیری رو یه توضیح دادیم، یعنی گفتیم که بی روشی رو ما میگیم سختگیری، روشمند نی. ولی گاهی اوقات تو دل تربیت یه جایی ما داریم باید پدر و مادر مقاوم باشن. روش اینه، اگر تو دم مثلا میوه فروشی یا تو خونه فامیل در برابر پافشاری بچه تسلیم شدی، تموم شد، بند آب دادی دیگه، جای دیگه هم باید تسلیم بشیم. ولی اگر بچه دید نه، ماما تو خونه خاله با خونه خودمون فرق نمی کنه، جلوی میوه فروشی با تو ماشین فرقی نمی کنه، یک سانسازی روش داره. حتی اونجا که من گفتم مثلا پفکر رو گفتم ندیده بگیرید، ولی اتفاقا جایی میگم، میگم اگر گفتی باید پاش وایسی اگه گفتی، ولی یه جایی نه، آدم اقماز بکن. اتفاقا ببینیم ما تو روایات داریم رفق، به ما گاهی اوقات توصیه میکنن مثلا زن و شوهر نسبت به همدیگه رفق مدارا داشته باشن. تو تربیت هم ما مدارا رو داریم، همون نادیده گرفتن است. یعنی چی؟ یعنی یه موقعی ما مثلا چیکار میکنیم؟ مدیریت شده بیرون آسان میگیریم، نه خلاف تربیت رو بگیم. یعنی چی؟ یعنی نمیایم بهش بگیم مادر جون رفتی خونه با بزرگ اینا، نمیری به اونا بگی پفک میخوام، که با بزرگ کتم که میدونی خیلی عاطفیه، میره برات میخره بعدم میخوری سرت ها میگیری میمیری. نکنیم دیگه هیجانات مادر آخرش. خب این گفتیم، بعد چیکار میکنه بچه؟ میره اونجا، بعد میبینه مامان آقای ترشون تو جلسه گفته حالا اگر براش خریدن چیزی بهش نگیر، اونجا هیچی نمیگه، این بچه یاد میگیره غلط رو. ولی از اول نه. من گاهی اوقات مثلا حتی تو اردوها دیدیم، ما تو مدرسه داریم مثلا خیلی راحت بچه ها میدونن تو اردو میتونن تنقلات مفید بیارن، ولی تو زمان مدرسه نمیتونن. یعنی اونجا فضاش متفاوته، ما اونجا مدارا میکنیم با بچه ها که مثلا میخوای پوفیلا بیار، ولی تو مدرسه اگه بیانم ازش میگیرن، قانون مدرسه. ولی همون قانونی که برای مدرسه میگه پوفیلا ممنوع، همون داره میگه توی اردو اب نداره بخور، میگه اب نداره. تو میخواد یه ذره فضا رو خوشایند کنه، میدونم با یه بار خوردن مشکلی به وجود انشالله نمیاد. خب پس این باید بچه ها والدین رو تست میزنن، ما بعد از این تست سربلند بیرون بیایم. هفتم، علت لجبازی گاهی اوقات شکست های متوالیه. بچه ها ببینید، وقتی ما توقع زیادی ازش داریم، یه کارایی رو ازش میخواییم نمیتونه مدیریت کنه، نمیتونه به انجام برسه، نمیتونه توش موفق بشه، دو بار سه بار توی کاری شکست میخوره، بعد میبینید لجبازی ها شکل میگیره، شروع میشه. پس اینم دقت کنیم. من یه قاعده ای رو اینجا براتون بنویسم. ببینید، از فرزندان یک به اندازه توان توقع داشته باشید. یعنی ما بچه هم به اندازه توانشون توقع داشته باشیم. دو، از فرزندان در زمان و مکان مناسب توقع در حد توان داشته باشید. یعنی میدونید منظورم چه در زمان و مکان؟ یعنی که الان بچه خسته است، خوبش گیر نده که لباس تو برو آویزون کن، کیف تو بذار سر جاش، نمیدونم کفشت چرا دم در تو جا کفشی نذاشی، فلان کارو چرا فلان جا نکه، لجباز میشه. چرا؟ شما چون بچه خسته داری ازش متوالی سری کارهایی رو میخوایی. یه موقعی نه، اصلا بحث این نیستش که زمان، گاهی اوقات مکانیه. یعنی توی مکانه، حالا رفته پسرخاله دخترخاله دارن بازی میکنن، بچه های همجنس با هم دیگه، دخترخاله با هم، پسرخاله ها اونور با هم، مثلا من اونجا صداش میکنم بیا اینجا ببینم. بله، مگه من به شما نگفتم اول باید مشقتو بنویسی بعد مثلا بری بازی بکنی با پسرخاله ها؟ ببین مشق نوشتن در توانش هست، ولی الان توی مهمونی الان چرا بهش گیر میدی؟ بذار بره بازیشو بکنه. حالا یه تکلیف باید قبلا مدیریت میکنه، قبلا اینکه بیای مهمونی ده. ولی اینجا یه شرایط ویژه است. خود شما خانم‌ها هم همین کارو میکنید. مثلا خانم‌ها وقتی مهمون دارن شرایط مکانی رو زمانی رو رعایت میکنن. یعنی چی؟ قلشتشو بار میذاره، قله ریز بخوره، برنجشو دم میذاره، زیرشو کم میکنه، ظرف میگه خب چرا؟ میگه خواهرم میاد بشنم باش حرف بزنم. حالا آقا بگه نه، این چه کاریه؟ زن جاش تو آشپزخونه است، مثلا مهمونم که میاد برو تو آشپزخونه کاراتو بکن. خب نمیپذیریم ما. یعنی ببینید منجر ممکنه به لجبازی ما هم در برابر او فرد بشه. پس ببینید ما برای اینکه بچه‌ها شکست متوالی نخورن، این مورد بالا بیشتر مد نظرمه، توان بچه‌ها رو بسنجیم، ازشون درخواستی رو داشته باشیم. اما بریم نکته هشتم. گاهی اوقات علت پرخاشگری ناراحتی عصبی والدین است. ما والدین عصبی این تندی میکنیم، بد اخلاقی میکنیم، بچه رو در برابر خودمون مقاوم میکنیم. خواهران بزرگوار، من یه عرضی اینجا داشته باشم،
اتفاقا همین امروز دیدم تو یکی از خبرگزاری ها که رئیس سازمان نظام روانشناسی کشور میگه حدود 20% مردمان ما دچار یکی از اختلالات روحی روانی هستن، یعنی هر 5 تا 1. حتی آمارای دیگه هم داریم، مثلا تا 38% هم داریم ما، یعنی هر 3 تا 1 هم داریم و خیلی هم راحت میشه محق زد. حالا من یه مثال بزنم خواهران، اگر مثلا دیدید که روزی 3 بار عصبی میشه، 3 بار در سال میشه چقدر؟ بیش از 1000 بار دیگه. خب مریضید، باید بریم درمان کنید. اگر این روز 3 بار عصبی، یعنی خب 1000 بار در سال عصبی بشه، یعنی شما میگید مریض نیست؟ بگید مریض نیست؟ شاید شما میگید خب دیگران ما را عصبانی میکنن. بله؟ تحریک اتفاقا حدی که زود تحریک عصبی هم میشود مریض است. نباید زود آدم تحریک عصبی هم بشه، یعنی کسی که آسانه تحملش پایینه اینم یه نوع بیماریه؟ نه، بادم با یه قوره سردیش با یه کشمش گرمیش نباید مکنه. ببینید قدیم مثلا میگم بچه بچه هست، واقعا اسمش روشه دیگه، باید فهمیدش، باش کنار اومد، مدارا کرد، راه اومد. اینا ببین هنر ما والدینه، مگه این کار نکنم باید چی کار کنم؟ ولی بچه سرش داد بزن عصبی، خب معلومه مشکل داری دیگه، خب خودت درمون کن، نذار بچه ها اینقدر اذیت بشن. اینو انشالله ما بهش یه دقتی بکنیم. بریم نکته چندم رو بگیم، نهم رو بگیم. بیماری های مداوم در بچه فرزندان منجر به لجبازیشون میشه. میدونین دلیلش هم چیه؟ بیماری های مداوم نتیجهش کاهش آسانه تحمل است. گاهی اوقات پرخاشگر میشه، گاهی اوقات لجباز میشه و دلایل دیگه، مشکلات ناسازگاری میشه، توجهش کم میشه. دهم، ولادت فرزند جدید. البته این به معنای نیستش که ما فرزند جدید به دنیا نیاوریم، این به معنای این است که وقتی فرزند جدید به دنیا میاد کاری نکنیم که بچه لجباز بشود. حالا انشاءالله من یه موقعی باید درباره اینم صحبت بکنیم که واقعا چه کارهایی، مثلا حسادت بچه ها نباید برانگیخت، بی توجهی اون بچه بزرگتر نباید کرد. در مقابل بچه بزرگتر، ولی شما گاهی اوقات پدر مادر میگن ما به اون خیلی محبت میکنیم، ما نمیدونیم چرا حسادت میکنیم. بله شما به اون خیلی محبت میکنیم، ولی در حضور همونی که بهش خیلی محبت میکنیم به اینم داریم خیلی محبت میکنیم. ببینید من یه مثال بزنم، حالا دور از جون شما، حالا شما اون خانم فرضی رو فرض بکنید نه خودتون، مثلا آقاتون به شما خیلی محبت میکند ولی در حضور شما به خواهرش هم خیلی محبت میکند، چه میشه؟ حسادت. نگاه کن، اینی که به شما محبت نکنه. خب بریم نکته بعد. ما تا کی وقت داریم؟ 1:45. بله وقت. نکته 11، گاهی اوقات دلیلش بی صبریه والدین. ما کم صبریم، کم حوصله‌ایم، یه کاری میخوایم زود انجام بشه، اومده مشقاشو بنویسه، پروژه‌ای بذاره کرا. ببینید خواهران بزرگوار، اصلا صبر اگر از تربیت دور کنی تربیت نمیشه انجام داد، نمیشه. مادر صبور باشه، موقعی از سنج به سنجه. چرا ما گاهی اوقات حتی به مادر، حالا انشاءالله من تو جلسه آخر که یکی از موضوعاتم اینه که ما دوست داریم بچه هم برنامه محور باشن، من درباره برنامه اونجا براتون صحبت میکنم که منظور چیه. اصلا بچه ها نباید برنامه ثابت داشته باشن، میتونن داشته باشن ولی برنامه باید انعطاف داشته باشه. یعنی الان میبینم خسته است، نگم همین الان بشین مشقتو بریم، تو برنامه الانه، میبینم یه استراحت بکنه، یه تفریح بکنه، الان مثلا دلش به یه کار دیگه است، اشکال نداره برنامه رو یه ذره شناور قرار بدیم. ولی ببینید گاهی وقت نباید خدمت شما اصلا بی صبری بکنیم، بی حوصلگی بکنیم. من نمیدونم آیا اینجوری هست یا نه، من برداشت خودم میخوام بگم، امروز
خیلی از پدران و مادران کم صبرن، کم حوصلن. یعنی همین الان میخوام بگیم لجبازی بچه خوب بشه، از همین امشب میره تو کار حل لجبازی. بعد باور کنین، یعنی با یه پروژه کوتاه مدت، مثلا بگه که امروز چند شنبه است؟ سه شنبه. انشالله بعد از روز جمعه و شنبه که این بچه میره مدرسه و میاد خونه برای لجبازیش. نه بابا، سه ماه چهار ماه باید زحمت بکشیم. نکته بعدی، نکته چندم، دوانسان امر و نهی مکرر. لجباز میکنه، آدم های بزرگش لجباز میکنه، امر و نهی مکرر. خب تمام. من البته بذاریم یه چیز دیگه هم بنویسم اینجا، بنویسیم 13 و غیره، موارد دیگه هم هست. ولی ما بله، تنبیه مثلا میتونه باشه خدمت شما عرض کنم، موارد دیگه میتونه باشه، گاهی اوقات بی تفاوتی به بچه ها میتونه باشه، بچه پدر و مادر بی تفاوت هم بشه، شاید بگیم خب بی توجهی. نه ببینیم، بی توجهی ممکنه پشتش یک مدیریت رفتاری وجود نداشته باشن، ولی گاهی اوقات بی تفاوتی ما معتقدیم ولش کن بچه خودش بزرگ میشه و چیزایی از این قبیل. خب اما بیایم راهکار بگیم، میخوایم انشاءالله راهکار بگیم. ببین راهکار چیه. راهکار راحته، راهکارها یک، موارد دوازده، حالا سیزدهمیشون چی اینه، دوازده گانه بالا رفع شود. روشن بود دیگه، همونجا ما راهکارم زمینش توجه داشته باش، فرزند جدید میاد مراقب باش، حسادت نکنه و غیره. اما دو سه تا میخواییم ویژه براتون بگیم، یعنی ببینید دو سه تا نکته. البته این دو سه تا نکته هم تو همون بالا هستا، یعنی برید میبینید پیدا میکنید، یعنی میخواییم ویژه براتون بگیم. یک، دو، محبت و رأفت نسبت به فرزند داشته باشی. ولی تو محبت ببینیم، محبت و رأفت که میگیم، یه محبت و رأفت حقیقی بر اساس نیاز او. این یک. میتونیم یک چیز دیگه هم به اضافه بکنیم توی این محبت رأفت نسبت به فرزند داشته باشیم، به اضافه احترامش هم حفظ بکنید، اینم بهش توجه بکنیم. دو، گاهی اوقات ببخشید سه، گاهی اوقات نسبت به بچه ها خواهران بزرگوار و چه اتفاقی بیفته، همدردی، همدلی داشته باشید. این یعنی چی؟ یعنی درک کنیم آنها را. منظور من اینه. هیچ وقت مثلا مادر انتظار بچه‌شون رو درک کنه. بله، اگه سنینی که بچه‌ها دیگه بعد از سن بلوغ میرسن بعد یواش یواش این اتفاق بیفته. پایین تراش هم چرا؟ موارد جزئی رو ما میگیم باید باشه. ولی گاهی اوقات نه. مثلا من به بچه‌م میگم تو منو درک کن. تو باباتو درک کن، بابات خسته است، نمیفهمی؟ باور میکنی نمیفهمن؟ دونی واقعا نمیفهمن یعنی چی خسته است؟ خب خسته است مثلا بره بخوابه دیگه. نه، تو بعد میدونی چرا؟ خودش رو داره میبینه، میدونی وقتی خسته است میره میخوابه. خدمت شما عرض کنم که زمین به آسمون برسه، آسمون هم به زمین برسه، اون خوابه، خواب عمیق، ولی نمیدونه باباش خواب سبک داره. ولذا ببینید گویا وقت ماها باید بچه‌ها رو بفهمیم. یعنی چی؟ مثلا ممکنه زمینه رو فراهم کنم زمانی که پدرش خوابیده، به جای اینکه من بیفتم به جونم بگم آره مادر جون تو هم نیاز به بازی داری، زمینه رو فراهم کنم که بره با دوستش بازی بکنه. چهارم، یکی از راهکارها تو این زمینه بحث بی‌اعتناییه. ولی بی‌اعتنایی هدفمند. ببینید خواهران، یادتون ما یه اصلی رو در تربیت قبلا میگفتیم. چی میگفتیم؟ میگفتیم که توجه نتیجه‌ش یه تقویت رفتاره. تو خاطرتون هست؟ شما وقتی بچه مثلا بچه لجبازی میکنه، ما میشیم چته؟ گشنته؟ دشنته؟ شروع میکنیم بهش توجه کردن. میگه نه خوبه، مامان توجه میکنه، بابا توجه میکنه، خب نخه. یه جایی بچه لجبازی میکنه، بله مثلا ما الان فهمیدیم لجبازی کرد، یه زمینه فراهم میاریم، مثلا میدونیم این اگه گرسنگیش یه چی بخوره، ای که چته، مثلا گریه میکنی، بهانه گرفتی، نمیدونم حرف گوش نمیکنی، این تو همینا میخواد بچه که بینه بعد دفعه بعدم میخواد توجه کنه، همین کارو میکنه. تو بزرگترام همینا. یعنی شما الان ببینید مثلا وقتی مثلا از همسرتون قهر کنین برین توی اتاق آقاتون، خانم جانی چته خانم جان، مشکلی پیش اومد، دفعه بعدم دوباره قهر میکنین میری. ولی ما با آقای میگیم وقتی خانماتون قهر میکنن که دنبالشون نرید، خوبه بیان. خب میدونین چرا من میگم؟ چون میخوام شما به فعل حرام نیافتین. چون قبلا گفتیم قهر زن با شوهر حرام شرعیه، نباید خانم ها حرام شرعی انجام بدن که بعد ما میام تایید بکنیم قهر کردنشون رو. خب بریم نکته چهارم، پنجم. مشغولیت. میدونین خیلی مواقع اصلا لجبازی ها اینها ریشش در بیکاریه. بچه بیکاره لجبازی میکنه. من تو با حالا یه موقعی اگه فرصتی بشه آیه نصیری بنویسین اینا که بعدم یه موقعی نمیدونم حالا کی داشته باش، یه موقعی من آسیب های بیکاری زنا رو بگم. ما داریم تو خدمت شما حدود 11 تا آسیب کمکاری زن. الان که میگیم مثلا بچه یکی مثلا کم دوتای زیاده، بچه که نمیارن خانم. خدمت شما افتم که کارام که همه مکانیکی شده، ماشین لباسی، ماشین ظرفشویی، ماشین نمیدونم فلان اینا هم که منم موندم شما چرا اینقدر میگین کار داریم، نمیدونم واقعا چی کار میکنیم. خب نتیجه چی میشه؟ پا تلگرام باور کنید آقا اومده بنده خدا به من میگه، میگه آجا زن من از زبانهای خارجیش خیلی خوبه، سخنرانی فلان آقا رو داره ترجمه میکنه اون زبان مثلا اقصانقات دنیا بفهمن. میاد اون وقت اکثر روزا ما نار نداریم خونه. خب من واقعا با عصبانیت میگم، من چون اسم آقا رو نیاوردم اینا میگم، مود اون سخنران آقا بخوره تو سر خودش و همه مردم، من بدبخت چه گناهی کردم؟ خب این گاهی وقت بیکاری میره سراغ یللی تللی، یه طرف یه کار دیگه، یه طرف خدمت توی فازهای منفی. حالا این که گفتم انشاءالله آقای نصیری نوشتن 11 تا مشکلاتی که خانم‌ها منشأش بیکاریه. البته اینو من به این معنا نمیگم که حالا مشکل بعد بریم بیرون دنبال کارا، نه، اتفاقا ارزشمندترین کار کار خانه است. اینو هیچ وقت فراموش نکنی، ارزشمندترین کار کار خانه است. خب بریم نکته بعدی. ما گاهی به همکاران خانممون هم میگیم، شما فکر نکن حالا مثلا من به شما دارم میگم، من مکرر شده تو جلسات همکاران خانممون گفتم. ما حتی امسال نیروهای خانمی که می‌خواستیم بگیریم بنده اینو گفتم، گفتم خواهرای بزرگوار اگر به خانوادتون آسیب می‌زنید من قلبا راضی نیستم به این کار. اینو شخصا امسال به همشون گفتم، مکرر میگم. گاهی وقت میگم درسته شما حالا بر اساس ضرورتی وارد کار فرهنگی شدی، ولی اولویت اول تو خانواده. میتونید بسم الله مقام معظم رهبری حفظه الله یه موقع تعبیری رو فرمودن، فرمودن کار زن بیرون خانه ارزش محسوب نمیشد. کاره واقعا باید هم کار ببینم. بعد فرمودن من با کار زنان بیرون مخالف نیستم به دو شرط: یک، اختلاط با نامحرم نباشد، دو، به خانواده آسیب نرساند. من دقیقا اینو گفتم، من حتی به خانواده خودمون رو همینو گفتم. بعد نگاه کنید خط قرمز من فرمایش حضرت آقا با این دو شرط شما برو: یک، به خانواده آسیب نرسونه، اختلاط با نامحرم نباشه. خب بریم نکته بعدی دیگه، بقیه گناهشون گردن خودشون گوش نمی کنن. 6، رفتار الگویی. اون قرار شد داشت کنم این نصیری بعدم بگیم. خدمت شما عرض کنم که رفتار الگویی یعنی به بچه ها باید یاد بدیم برای اینکه خواستش رو میخواد چگونه بخواهد. چطور؟ گاهی مثلا شما با همسرتون، الان شما از همسرتون یه خواسته داری، قهر نکنیم، داد نزنیم، آقا با خانمش قهر نکنه، داد نزنه، لجبازی نکنه. ما الگوییم. بچه های ما دارن مدل، ببینید الان متاسفانه خب تو سیستم های تربیتی نداریم، هیچ جا نداریم که مثلا به بچه ها ما یاد بدیم خواسته هاشون رو چطور بخوام. هیچ جا ما نداریم که به بچه ها بگیم مثلا در مواجهه با مشکلات چگونه عمل بکنن. واقعا نداریم اینا رو، خیلی کمه. مگر یه مدرسه یه جای خودش بیاره اینا رو تو محتواها، ولی تو سیستم نیست. چرا اخیرا پایه دهم رو شروع کردم، یه کتاب مهارت‌های زندگی آوردم، خب متأسفانه هم آوردن آموزش ندادن یا یه محدود افرادی رو تونستن آموزش بدن. معلوم این هم امسال مهما چند تا شهرهای مختلف گرفتم. خب معمولا ما هر جا میریم یه کانالی به آموزش و پرورش و اینا میزنم. بنده خدا مدیران ارشد سیستم‌های آموزشی همش نگرانیشون همینه که این مثلا اومده، ما دغدغه داشتیم، حالا که اومده آدمش نداریم، مجبور هم معلمین دیگه استفاده کنیم، اونام خب این محتوا رو خیلی باهاش آشنا نیستن. ولی تو خونه ما رفتار الگویی داشته باشیم. یعنی چطور؟ به بچه یاد بدیم که بابا برای رسیدن به خواستت با گریه نه، با مقاومت، با لجبازی نه، با پافشاری نه، بشینه گفتگو کنه، صحبت بکنه. نکته آخر، یکی دیگه راهکارا اینه که توجه افراطی ممنوع. مثلا مادرانی که بچه هاشون هنوز سایه های پایین تر هست، بالاتر هم همینطور، هیچ وقت در حوزه ارتباط با بچه ها نریم به سمت حجمه توجه، لازم نیست. ببینین مادر و پدر، ببینین گاهی اوقات توجه رو ما میگیم دو شکل، یک توجه محسوس، گاهی اوقات باید توجه نامحسوس باشه. یعنی من حواسم به بچه‌م هست، توجه به بچه‌م دارم، ولی اصلا نمیذارم او بفهمه. مثلا تکلیفش رو توجه دارم، ولی نمیذارم بفهمه که من حساسم، میام مثلا کلامو میگیرم رو کتاب دفتر او، میذارم خودش. ببینین یه مثال تو همین تکلیف بذارم دیگه، انشالله آیه صاحبی چند تا نکته دارم بگم. یکی از نکات اینه که ببینین بچه ها عدم انجام تکلیفشون معمولا دو تا علت عمده داره. یه اختلاله، حالا بعد در بارش صحبت کرد، یعنی چی؟ یه علتش وابستگیه به ما هاست، ما اون وابستشون کردیم، یعنی تو مامان نشینه نمیشینه انجام تکلیف. یه ما هم ممکنه یه اختلال سلوکی باشه، مثلا بیش‌فعالی باشه، اختلال در یادگیری داشته باشه و از اینجور موارد. خب هر کدومش باید در راه خودش حلش کرد و اینا نمیشه ما توجه بیشتر بکنیم که بگیم اینو میخوایم چیکارش کنیم، حلش کنیم. این مجموعاً خدمت شما هستم 6 تا و 12 تا شو چند تا 18 تا راهکار برای لجبازی. بنده به شما نه، این 12 تا اولی خودش. ببینید اینو دقت کنید، اگر شما ورود پیدا کنید با همین باور کنید، خود 70-80% درصد بچه